اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد. رویش به نام خداوند جان و خرد. سلام، صبح شما به خیر باشه. خیلی خوش اومدید به رویش در پنجمین روز از هفته که مصادفه با چهارشنبه هشتم اسفند سال 97 خورشیدی. من نسیم خاجنوری هستم، به اتفاق همکارانم به مدت یک ساعت در جمع شما ایم. لطفاً با ما همراه باشید در این برنامه زنده. رویش مسیر رشد و آگاهی است در کسب و کار و کارآفرینی، البته آموزش محور، با هدف باز شدن گره‌های کاری شما، اون هم از زاویه دید مدیران محترم، مدیران هوشمندی که به این باور رسیدند که مدیریت هنر جلب اعتماد داوطلبانه پیروی دیگرانه. امیدواریم تا این لحظه تونسته باشیم به این هدف اصلی رویش که رفع هرچه بیشتر و بهتره چالش‌های کاری شماست رسیده باشیم. پس لطفاً بی فوت وقت از این فرصت مغتنم استفاده کنید، چنانچه سوالی دارید در حوزه فعالیت، کسب و کار، کارآفرینیتون با ما در میون بگذارید. از طریق راه‌های ارتباطی 22652525230367 تا کارشناسان و مشاوران خبره برنامه رویش پاسخگو باشند. و ما رویش امروز چهارشنبه هشتم اسفند. قوانین مربوط به اتحادیه ها و اصناف. محورهای برنامه: نحوه اخذ پروانه کسب، میزان اثرگذاری اتحادیه ها در فعالیت های یک واحد سنفی و قوانین مربوطه. دوستان عزیز، به هر واحد اقتصادی که فعالیتش در محل ثابت یا با وسیله سیاری باشه و با اخذ پروانه کسب دایر شده باشه واحد سنفی میگن. هر واحد صنفی توسط افرادی ایجاد شده که با توجه به نوع فعالیت از صنف مجوز لازم رو اخذ کرده. اصناف هم به دو گروه تولیدی که خودشون مشتمل بر خدمات فنی و توزیع هستند و همچنین گروه دیگر خدماتی تقسیم میشن. هر صنف یا اتحادیه برای آغاز به کار در یک حوزه مشخص قوانین و مقررات خاصی داره و بر کار اصناف هم نظارت میکنه. در رویش امروز به اصناف مختلف و نحوه اخذ مجوز و مقررات مربوطه میپردازیم. لطفاً اگر در مورد اصناف مختلف و قوانین و مقررات متفاوتشون هر سوالی دارید با ما در میون بگذارید و جوابش رو از کارشناس برنامه دریافت کنید. دو مسیر ارتباطی آشنا 30367-2265-2525. چه چنانچه مایل هستین در جشنواره نوروزی روی شرکت کنید تا آخر فروردین ماه به همراه خانواده محترم در ساری 4 شب اقامت رایگان داشته باشید، لطفاً کلمه ساری رو برای ما ارسال کنید تا در قرعه کشی امروز رویش شرکت داده بشید. 30,036,37 فقط لطفاً تا آخر همین برنامه وقت دارید که برای ما پیامک بفرستید به 30,036,37. اما سلام میگم به مهمان محترمی که دعوت شما رو پذیرا شدند و به صورت حضوری در استودیو تشریف دارن. معروف حضورن جناب آقای محمد رضا جعفریان، مشاور محترم مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق اصناف. سلام آقای جعفریان، خیر مقدم.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت استادی، همکاران گرامی و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، و امیدوارم روزی پر از کسب و کار و تلاششون و انشالله پر از روزی باشه برای همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
انشالله همطور باشه که هست. آیا قوانین اصناف از قوانین شروع کنیم با هم متفاوت هستن جناب جعفریان؟
نه، همطور شما خوب توضیح فرمودید. ما گروه هایی که داریم تولیدی و توضیحی هستن، تولیدی خدمات فنی، توضیح خدمات فنی و خدماتی هستن. بنابراین اینا هیچ تابع همشون به قانون نظام صنفی هستن و در چارچوب قانون نظام صنفی هیچ فرقی با هم دیگه در واحدهای صنفیشون نداره. بنابراین همونطور شما فرمودین قانون نظام صنفی بر اونها حاکمیت میکنه.
یعنی اصلا تفاوتی نمیشه قائل شو؟
ببینید در کار اجرایی چرا؟ بله، تولیدیمون بله. تولیدی هستن.
بله،
این اجرایی فرق میکنه، اون جای خودش. ما یه چیز 600 بودن 50,000 واحدمون تولیدی هست.
درسته.
بنابراین اینا کارشون فرق می‌کنه با توزیع. ولی اینکه تابع چه قانون هستن؟ همشون تابع قانون نظام صنفی هستن. همشون تابع یک اساسنامه هستن.
درسته.
بنابراین در سراسر کشور کسانی که تابع قانون نظام صنفی هستن، واحدهای صنفی دارن، همشون از نظر قانونی تابع یک قانون هستن.
بله. در راستای اخذ مجوز قوانین به چه صورتی مجوز؟
ببینید یک کسی که امروز میخواد یک واحدی رو تأسیس بکنه، حتما قبل از اینکه تعهد کامل بسپاره باید به اتحادیه مربوطش مراجعه کنه و درخواست پروانه کسب بکنه. مراحلش این گونه است که بعد از تقاضا رسیدن تقاضا، هیئت مدیره تشکیل جلسه میده، هیئت مدیره بحث و بررسی میکنه و ایشون به پذیرش میکنه. وقتی پذیرش میکنه، واحدی داریم که بازرسی باید بکنه، واحدشو ببینه واقعا این واحد صنفی وجود داره یا نداره. وقتی این مسجل شد برای هیئت مدیره، میان بقیه ادامه کار، مثل استلامایی که هست که بایستی از نهادها و سازمانها متعدد استلام بکنه که اون اتحادیه استلام میکنه. آموزش داره، باید به آموزش مالیاتی بهشون میدیم. بود 24 ساعت آموزش مالیاتی است، آموزش تامین اجتماعی است، آموزش قانون نظام صنفی است. این آموزش‌ها رو بهشون میدیم و در نهایت بعد از برآمدن این قسمت ما بهشون پروانه میدیم. وقتی پروانه داریم، تابع فعالیت تابع پروانه است. بنابراین
میخواین شما
نفسی
هم تازه کنید؟
نه ببخشید، اینی که پس همشون تابع قانون نظام صنفی است.
خب حالا برای اینکه آغازی بشه کسب و کاری در یک صنف مشخص، چه روندی باید طی بشه؟ قدم اول از کجا باید برمید؟
قدم اول به اتحادیه مربوطه مراجعه کنم. قبل از سپردن هر تعهدی، فلان مبلغ ریال قبل از تعهد بسپارن، به اتحادیه محترم مراجعه، اتحادیه مربوط به صنفی که میخوان تاسیس بکنن، درخواست پروانه کسب کنن. بقیه کارا رو اتوماتیکوار اتحادیه به متقاضی میگن که چه مراحلی بایستی انجام میگیره. من اگه متقاضی هستم، ظرف 15 روزم اتحادیه به من جواب نداد، من میتونم به اتاق اصناف مراجعه کنم، چون اتحادیه مکلف ظرف 15 روز جواب بده به متقاضی یا آقا ما شما رو به عضویت پذیرفتیم یا نپذیرفتیم. وقتی پذیرفته شد، دیگه بقیه اتوماتیکوار کارا میره جلو.
خب شرایطش باید چیا باشه؟
شرایطش این که ما از هویتی از نهاد مربوطش استعلام میکنیم. شرایط اگر فنی باشن، حتما آزمون فنی داریم، ما از اون آزمون میگیریم. یا اینکه خودشون اگر از وزارت کار دارای گواهینامه فنی باشن، ما هم اونا رو میپذیریم. در غیر صورت ما یا آزمون فنی داریم، از اون آزمون به عمل میاریم، بعد میایم سر آموزش‌های مالیاتی و آموزش‌های تأمین اجتماعی و آموزش‌های دیگه‌ای که عرض کردم ما بهش میدیم. و شرط خاصی نداریم، ما خیلی شرط خاصی نداریم با توجه به قانونگذار، چیزی که برای ما مسبب فرموده.
بله. و همه مثل هم هستش این روند رو تقیم
همه مثل هم این روند
چه کلی. تولیدی باشه، چه خدماتی باشه،
در سراسر کشور چه تولیدی، چه خدماتی، چه توزیع خدماتی باشه، بایستی این مرحله طی کنه.
بله
هیچ فرقی نمی‌کنه.
و خود تولیدی هم در اون انبوه دستبندی که اشاره
بله 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 تولیدی هم خب ما دستبندی داریم، مثلا کسی می‌خواد یک تراشکار فنی می‌خواد بره یه جایی یا مکانیک می‌خواد یه جایی رو تأسیس بکنه، حتما باید از طریق اون فیلتر آزمونمون به وجود بر بیاد که نره. خب
خودش هم اینجای سوال نداره چرا همه اینا در شقوق مختلف همه مثل همین روند رو بتای کنن؟
این قانونه دیگه، یه قانون داریم، یه قانون برام نگاه نظام قانون نظام سال 92 آخرین قانون بازنگری که شده سال 92 مستعذب باشید، قانون نظام صنفی رو ما سال 1350 اولین بار تأسیس شد و تدوین شد توسط مجلس وقت، و قبل از سال 50 قانونی بود به نام کسب اقتصاد شهری. اقتصاد شهری رو جواز و پروانه کسب و شهرداری به اضافه وزارت اقتصاد میدادن. چرا اون موقع قبل از اون ما پیشه‌وری داشتیم؟ شما برمیگردیم به قانون قدیم پیشه‌وری داشتیم، بنابراین پیشه‌وری ها بعدم میان اتحادیه رو تشکیل میدن و بعد اولین بارم قانون نظام صنفی در سال 1050 تدوین میکنن و در اختیار مجریان قرار میدن.
درسته.
از همون موقع اتحادیه‌ها دسته‌بندی میشن به خدمات توزیع و تولیدی خدمات فنی. بنابراین این قانون هست و همه بایستی ازش اطاعت بکنن و ما هم داریم ازش اطاعت میکنیم، برابر قانون رفتار باید بشه. حتی نظارتیش هم برابر همین قانونه. بر واحدهای صنفی ما بازرسی داریم در سطح کشور همین الان که بر اساس همین قانون دارن کارا رو انجام میدن و خدای نگهدار کسی اگر تخلف کرده باشه به دادگاه مربوطه به سازمان و نهادهای مربوطه ارسال میکنه.
بله. خب حالا میزان اثرگذاری اتحادیه ها در فعالیت های یک واحد صنفی چقدره؟
ببینید اثرگذاری عرض کردم از آموزش بگذریم، از مراحل اولیه بگذریم، بعد از اون بازم اتحادیه ها هستن که برابر همین قانون بایستی بر واحد صنفیشون نظارت بکنن که خدای نکرده اگر تخلفی شد و یا اگر احتیاج به آموزش‌ها دارن سمینارها و کنفرانس‌هایی رو روزانه رو مثلا معمولاً اتحادیه‌ها تشکیل میدن و جهت اطلاع رسانی یه سری مثلا دستورالعمل‌ها و نهادهایی که به ما ارجاع می‌کنن می‌نویسن، اونها هم این اطلاع رسانی رو به اعضای تطبیقشون بایستی برسونن و اقدام بکنن تا بتونن که اعضایشون راحت‌تر زندگی بکنن، کسب و کار بهتری داشته باشن. حتی آموزش‌ها متعدد داریم. الان اکثر اتحادیه‌هامون دارای یه سایت‌های خاص خودشون هستن و شما اگه بخواید یه پروانه بگیرید، اون اتحادیه رو سرچ کنید، معمولاً به شما میگن که شرایط اخذ پروانه چگونه است.
به چه صورت خواهد بود؟
بله،
مستقیم
بله.
نظارت هم از همون طریق خواهد بود؟
نظارت هم از اون طریق هست، هم از اتاق اصناف هست، هم از تعزیرات حکومتی هست.
بله.
یعنی
ولی اولین گام همون اتحادیه هستن.
اولین گام اتحادیه هستن. بله دقیقاً. اولین گام باید برابر این قانون اتحادیه نظارت بکنه. حتی عرض کردم ما بازرسی مشترک داریم. اتحادیه به اتاق اصناف.
بله.
بعد باز بازرسی دیگه‌ای داریم به نام اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی. اینا همه بازرسی هستن که اگر جایی بخواد تخلف خود نکرده ایجاد بشه، حالا به هر دلایلی در فرصت ها و مناسبت هایی اونا نظر، مثلا برای شب عید همونجور دیشب مستحضر بودیم، دادستان تهران فرمودن که ما نزدیک بیش از 500 گروه تعیین کردیم برای بازرسی کالاهای شب عید که از امروز فعالیتشون رو شروع کردن.
درست.
بنابراین اتاق اصناف هم برای خودش داره، به طور مستمر داره بازرسی، نه برای مثلا شب عید داشته باشیم بعد از این نداشته باشیم، نه برای مستمر این بازرسی ما داریم که در سطح کشور حدود 1300 خوردی نفرن که در حال بازرسی هستن. گویا اینکه نفرات ما کم داریم، دیشب هم در رادیو ایران تهران اعلام کردن با هم ما کم داریم، برای اینکه بودجه نداریم، قرار بود دولت به ما بودجه بده برای نظارت ولی متاسفانه بودجه ما نداده.
انشالله که همه این خودجوش هم باشه دیگه، یه جور باشه که نظارت خود مردم هم در کنار اصناف باشه.
حتما همینطوره. ببینید گزارش مردمی هم ما داریم تو اتحادیه‌ها، تو اتاق اصناف و خود 124 وزارت بازرگانی سابق یا سمت امروز، ما اونجا گزارشایی که میاد اون از اونجا اعلام میکنم به اتحادیه مربوطه، اتحادیه مربوطه صریحا نسبت به اون مورد بررسی میکنه و اعلام نظر میکنه.
بله. مشکلات فعالان هر صنف با اتحادیه اغلب چیا هستن جناب آقای جعفریان؟
ما کمتر صنفی داریم که با اتحادیهش مشکل داشته باشه، نباید مشکل داشته باشه مگر اینکه یک باید صنفی یک خواسته هایی داشته باشه که شاید در چارچوب شرط وظیفه قانونی اون اتحادیه نباشه. در غیر صورت حتما سرکار خانم حاجی نوری تحت پوشش اون اتحادیه است. اتحادیه بایستی در خدمت اون عضو اعضاش باشه، چون برای حفظ منافع اون اعضا اتحادیه هست. شما مستظر هستید به وجود اومدن اتحادیه یا همون سندیکای قبل از انقلاب این بود که شما برای حفظ منافع یک جمع اصلا این تشکیل میشه.
حالا برفرض اگر هم وجود داشته باشه بیشتر چه مواردی است؟
حفظ منافعش؟
نه نه، حفظ منافع نه، عرض کردم خود صنف با اتحادیه.
خود سن با اتحادیه مشکلی نباید داشته باشه. ما در چارچوب قانون
بیشتر بر سر همون بحث
مگری که تخبله، مگر اینکه تخلف کرده باشه، یا مثلا کسانی رو در واحد خودشون واحد صنفی خودشون مستقر بکنن که بدون اینکه بیان مجوز مباشرت از ما بگیرن، از اتحادیه مربوطه بگیرن. بنابراین خانم سرکار، خانم خارجی نوری، ما مشکلی باید با واحد صنفی تطبیقش خودمون نباید داشته باشیم. عرض کردم مگر گزارش مردمی که تخلف کرده باشه، مگر اینکه رفته باشه یک کار خدماتی انجام داده باشه، شکایت شده باشه از طرف یک شهروندمون، اونجاست که اتحادیه وارد قضیه میشه. و اتحادیه داره 5 تا کمیسیون اصلی است، مثل حل اختلاف، مثل خدمت شما عرض کنم که بازرسی، مثل فنیمون، اینا کمیسیون‌های متعدد داریم. ما این کمیسیون‌ها دارن اگه خودن شکایتی از طرف یک از شهروندان بشه به اون قسمت هم رسیدگی میکنن اتحادیه.
بله، خیلی خیلی متشکریم دوستان، دعوت به همراهی بیشتر بکنیم با موضوع، موضوع بسیار حساسیه و جالب توجه مثل بقیه موضوعات، قوانین مربوط به اتحادیه ها و اصناف.
چه بلبل پاپلی به گلزار، چشمه و روبار دریای کنار، هر که جبوری جنگل و پدیار، شکوف دانه چله ها بادار، همه مازرون پاییز و بهار.
شما مایل هستین در جشنواره نوروزی روی شرکت کنید؟ تا آخر فروردین به همراه خانواده محترمتون در ساری 4 شب اقامت رایگان داشته باشین؟ پس لطفاً حتماً کلمه ساری رو برای ما ارسال کنید تا در قرعه کشی امروز رویش شرکت داده باشین. 30,036,37.
بوی شاری جار رس گندم دار، همه مازرون هست ست زار، سبز زار گتلای سر شونه چار و دار، چه و شکانده هید دارد دار، هید دار، هید دار. هستین همگی دست به دست هم، غم ها به کنار شادی به هزار، غم ها به کنار شادی به هزار. سبز زار گتلای سر شونه چار و دار، چه و شکانده هید دارد دار، هید دار، هید دار. هستین همگی دست به دست هم، غم ها به کنار شادی به هزار، غم ها به کنار شادی به هزار.
دوستان عزیز، اگه میخواییم در جشنواره نوروزی روی شرکت کنید، تا آخر فروردین ما به همراه خانواده محترم در ساری 4 شب اقامت رایگان داشته باشید، لطفاً کلمه ساری رو برامون ارسال کنین تا در قرعه کشی امروز روی شرکت داده بشین. 30,036,37 در اختیار شماست. لطفاً فقط تا آخر همین برنامه پیامک ارسال کنید. و ما حالا ادامه گفتگو همراهی با مهمان محترم آقای محمد رضا جعفریان، مشاور مالیاتی و تامین اجتماعی اتاق اصناف، در خصوص قوانین مربوط به اتحادیه و اصناف. نوبتی هم باشه، نوبت رسیدن به پیامک‌ها و تلفن‌های مردمی جناب آقای جعفریان و پاسخ به سوال‌هاشون، در حالی که رسیدیم به ساعت 8:19. دوست محترمی برامون پیامک فرستادند از آستارا، گفتند که بنده یک ماه مغازه باز کردم، محصولات چوبی، دیوارپوش، لمه برای سقف، چوب برای کف و سایر موارد برای پروانه کسب مراجعه کردم به اتحادیه درودگران و ایشون نامه ادارات رو نوشته، بندم اقدام کردم به اخذ جواب نامه ها. الان اتحادیه تزیینات ساختمان به بنده اخطار داده که باید از این اتحادیه پروانه بگیری وگرنه پلم میکنیم، لطفا منو راهنمایی کنید.
خدمت شما هست که منم عرض سلام دارم به این شنونده خوب ما که فرستاد به من. اگر درخواست از اتحادیه درودگران بسته به ببینید صنف خودشون، اگر به تزیینات هست که باید از تزیینات درخواست کنه، حالا باید اتحادیه درودگران کل پروندهش اگه واقعا به تزیینات میخوره که ولی کار چوب داری میکنه، کار چوب داری میکنه، باید از طریق درودگران باشه. بنابراین از نامه ای رو بره از اتحادیه درودگران ما بگیره که ایشون اینجا در حال تشکیل پرونده هستن و در کاراش انجام میدن، بنابراین تزیینات یه حق پلم رو نداره چون کار چوب اگه داره میکنن. ولی اگه کار تزیینات داره میکنین، خدمت شما عرض کردم که چوبای دیوارکوب داره میکنین، کاغذ دیواری داره میکنین و این کارو داره میکنین، باید به اتحادیه مربوطه تزیینات مراجعه کنین. به همین دلیلی که اتحادیه‌هامون دسته‌بندی شدن، اتحادیه‌ها بر اساس شغل دسته‌بندی شدن و اون اتحادیه مسئول صدور پروانه است که مربوط به همون شغله. بنابراین من نمیتونم برم یه شغل دیگه ای باز کنم، مثلا برم تراشکاری باز کنم بعد برم مکانیکی بکنم، نه نمیتونم. من خواهش که داشتم از این شنوندی عزیز خوب ما این که حتما خود شغلش اگر واقعا چوبه به اتحادیه درودگران بره، ولی اگر غیر از چوبیه و خدمت شما دیوارکوب هست و اگر کاغذ دیواری هست به کار بگیرد، باید به اتحادیه مربوط تزیینات مراجعه کنه، اونجا پرونه ادامه کار رو از اون اتحادیه اقدام بکنه.
بله اگه ترکیب هر دو باشه چه
نمیتونه، اگه مگه فضاش بیشتر از اون طبق آیین‌نامه‌مون بیشتر باشه. ببینید میتونیم در یه مرحله دو تا پروانه داشته باشیم طبق قانون جدید.
درسته.
در غیر قانون قبلی نبود. اینی که اگه شما از اون آیین‌نامه‌ش واسه توجه می‌کنید، مثلا گفته 5 متر یا 40 متر یا 30 متر هست، اگه بیشتر از 30 متر باشه تا 70 متر باشه این مکانی رو، شما اینجاست که میتونید دو تا پروانه بگیرید بر اساس دستور جدید. برای یک باید یه پلاک میتونید دو تا پروانه بگیرید.
بله. و اما دوست دیگری 0912-03-85 گفتن که من از یه سنفی پروانه کسب دارم، در حال حاضر فعالیت نمی کنم، کتبا به اتحادیه اعلام کردم ولی اتحادیه به من میگه با توجه به عدم فعالیت باید حق عضویت سالیانه رو بپردازید، این درسته یا نه؟
ببینید برابر قانون شما اگه بیش از 6 ماه بخواد یه جای ببندید، حتما باید به اطلاع اتحادیه برسونید که این دوست همکارمون به اطلاع اتحادیه رسونده. وقتی بسته هست پروانش ابطال نمیشه، مگه برام درخواست ایشون بکنه پروانه ما به ابطال کنه اتحادیه. در غیر این صورت باید حق عضویت ازشون مطالبه قرار میدم. من تا معمولا در این جور موقع ها همکاران من در اتحادیه که هستن حتما لحاظ میکنن و یه تعدیلی برشون میکنن، مثلا میگن چون بسته از این فقط فعالیت هستین بایستی مثلا این درصد بگیرین، 100% حق عضویت نگیرن. ولی قانونگذار گفته حق عضویت رو بایستی مصوبه داریم، وقتی مصوبه داریم باید اجرا بشه و ایشون باید ازشون میگیرن در صورت.
درسته.
حالا این قانونه، مگر بیاد درخواست ابطال پروانه بکنه. چون ایشون به عنوان وایستفی ما میشناسیم.
درست.
ممکن به هر دلیلی 3 ماه 6 ماه به هر دلیلی بسته باشه.
بله.
اینی که حق عضویت رو باید پرداخت کنن چون داره پروانه از اون پلاک.
درسته. خیلی متشکریم. و اما دوست دیگری آقای رضا از اردبیل گفتند که تو کار عرضه لوازم ورزشی رشته کشتی هستن برای کشتیگیران از قبیل کفش کشتی و مواردی از این دست، برای اخذ مجوز باید چه کار کنم؟
این عزیزمون باید حتما به اتحادیه اونجا، من فکر کنم اتحادیه پوشاک و اتحادیه لوازم ورزشی تفکیک نیستن، فکر کنم باید تو اردبیل باید به یکی از این اتحادیه مراجعه کنه، به پوشاک مراجعه کنید، فکر کنم که اونجا باشه. اگر نه باید به اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی سرکار خانم نوری
خواهش
نوری باید مراجعه کنه. در غیر این صورت به اتحادیه پوشاک مراجعه کنه که بخ یک رسته دارم برام رسته فروشندگان لوازم ورزشی.
درسته.
اونجا بهش پروانه کسب میده.
خیلی خیلی متشکریم. و حالا صدای دوستان در رویش رادیو اقتصاد 22-65-25-25 همچنان موضوع به قوت خودش باقیست، قوانین مربوط به اتحادیه و اصناف، ضمن اینکه سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37. بشنویم صدای شما رو.
یکی از مشکلات بزرگ اتحادیه ها عدم پاسخگوییشون به اعضاست که هیچ قانونی هم تو نظام صرفی دارن پیش بینی نشده که این اتحادیه‌ها عملکردشون رو هر ساله بس بیان مثل یه شرکت خصوصی که بازرس داره، حسابرس داره، بیان اینا عملکردشون رو به سمع اعضاشون برسونن که ما یک سال چیکار کردیم. اعضای هیئت مدیره میان فقط حق به عضویت ها رو میگیرن، اون مبلغی که مربوط به حق به نظام صنفی مجمع به اون پرداخت میکنن و هیچ گونه دیگه کاری به اینا نیست. چهار سال حالا تازه محدودیت انتخابی ایجاد شد که دو دوره بیشتر اعضا نمیتونن اعضای هیئت مدیره انتخاب شن، و الا که مادام العمر بودن هیچ کار مفیدی هم انجام نمیدن این اتحادیه، و چون در مقابل اعضاشون پاسخگو نیستن. این نیستش که اینا موظف باشن هر سال یه مجمعی برگزار کنن بگن چیکار کردیم، انقدر پول گرفتیم، این پول چی شده، چه اتفاقی براش افتاده و چه نفعی داشته این حق عضویت ها برای اعضا که دادن، و در مقابل چه خدماتی از این اتحادیه گرفته شده. این مهمترین مشکل اتحادیه است که به نظر من هیچ نظارتی به عملکردشون نیست. نه اعضا میتونن نظارتی داشته باشن، نه مجمع اونطوری نظارت میکنه که پاسخ خوب باشن.
خیلی متشکرم. جناب آقای جعفریان بفرمایید.
خدمت شما عرض شد که من از انتهای سوالشون برمیگردم که نظارت نیست. نه، نظارت هست به تمام کار اقتصادیشون از طریق اتاق اصناف برابر مسابقه قانون گذار که قانون گذاشته نظارت میکنه بر عملکرد دریافتی و هزینه هاشون. همونطور که فرمودن بله، بخش از این دریافتی هایی که میگیرن 20%شون باید به اتاق اصناف پرداخت کنن و پرداختاری میکنن. پس برای اینکه اتاق اصناف به حداقل به اون 20% خودش به درستی برسه، پس نظارت داری میکنه. این نظارت مالیشه. بعد نظارت به عملکرد اتحادیه‌ها. حتما اتاق اصناف برابر قانون نظام صنفی، اتاق اصناف سراسر کشور با یه سری از 31 استانی که داریم و بعد شهرستان داریم، اونام نظارت به عملکرد اتحادیه‌هاشون دارن، تحت پوشش دارن. اگه یه مورد خود شکایت برسه به اتاق اصناف که آقا این اتحادیه یه همچین مثلا تخلفی از من کرد با مبادا در رابطه ما انجام داده، حتما اتاق اصناف برابر قانون مرجع رسیدگی داریم، بعد کمیسیون نظارت داریم، بعد هیئت نظارت داریم که 9 تا وزیر توشه و بیش از 13 تا ارگان درش هستن و تصمیم میگیرن و اون اتحادیه برخورد میکنن با اعتمادش. چه واسه ما خیلی جاها داشتیم که بعضی از هیئت مدیره رو ما حتی خدمت تا رسیدگی به کارهاشون تقریبا اینا رو از کار برکنار کردیم و یا سرپرستی گذاشتیم. بنابراین اون کار نظارت رو ما داریم. اما عدم گزارش عمل کرده هیئت مدیره، من متاسفم اگه این اتفاق میفته. بایستی به نظر میشه اتحادیه حداقل سالی یک بار گفتم کنفرانس ها یا سمینار های بذارن به اعضاشون گزارش بدن ما میزان دریافتیشون، میزان هزینه کردشون و اطلاع رسانی هاشون به اعضای تحت پوشش. ما اینا بخشنامه‌ای که الان ما میکنیم، من اتاق اصناف ایران شاید در سال چندین بخشنامه، شاید خیلی عدد بگم ممکن اشتباه بکنم، خیلی بخشنامه زیادی رو در سراسر کشور انجام میدیم. و بعد خود اتاق اصناف مثلا تهران مثلا 35 تا اتحادیه تحت پوشش داریم، به همهشون معمولا در رابطه با مالیات، در رابطه با تامین اجتماعی، در رابطه با بخشنامه دستور عمل موادی از قانون ها یا بخشنامه دستور عمل عوض میشه. اینا اتحادیه باید به طلب سهم عذاب برسونن. من نمیدونم این اتحادیه که دوست من میگه تا به کدوم اتحادیه بود، ولی
میتونن بگن اگه مایل هستن.
بله بله میتونن تا بگن. بله هیچ کاری من مفید انجام نمیدن. نه اینگونه نیست، برابر قانون باید مرجع صدور پروانه هستن. ولی اگر شما انتظار دارید که با نهادها و سازمانهای دیگه خدای نکرده فلان باشه چالش داشته باشن، معمولا اتحادیه‌هامون چالش دارن. شما همین چند وقته یک از اعضای رئیس اتحادیه مطلبی فرمودن، شما باور کنید شاید 4-5 شاید 10 روز درگیر یه مطلبی بود تو در رسانه ملی فرمودن. من اصلا میگم اگه واقعیت هم داشت نباید میگن. خب راست هم میگن، پشت تریبون شاید نباید گفته بود، همه چیز نمیشه گفت، خب رسانه ملیه. علی حال نظر خودش بود گفته بود، ولی خب به هر صورت با جوابو باشه. این که بازم دوست من میفرمایم، من کمتر اینو میپذیرم که پاسخ
در حال اگه جای یعنی ابهام هنوز بوده مگه میشه بگن
بله ما. مگه میشه اتحادیه به اعضاش تابع اعضاش، چون متولیان به صاحبان اون اتحادیه هم اعضا تحت پوشش شونه. اگه من به متولی خودم به چیزم نگویم که نمیشه گذاشتم.
بریم سراغ پیامک ها در ادامه که وقت کم نیاریم. 0914-88-56 گفتن مراحل گرفتن کسب پروانه رو توضیح بدین. شغل خود من نمک فروشیه، بفرمایید.
ببینید نمک فروشی تنها ما که در تهران داریم اینا تابع قانون نظام صنفی میرن از اتحادیه مربوطه. تا اونجایی که من میدونم اینا میرن تو اتحادیه، مثلا چون اینا زیاد میفروشن یه جایی میفروشن، بنکدار باشن که میرن اتحادیه بنکدار مواد غذایی، باید به اونجا مراجعه کنن، درخواست پروانه کسب بکنن، اتحادیه بنکدار مواد غذایی مراحل قانونیشو طی میکنه و بهشون نسبت به پروانه اقدام لازم میکنه، بهشون پروانه میده. بنابراین من مورد خاصی نمیبینم که باشه. اگر نه یه واحدی هست کوچیک هست که در سطح شهر دارن توزیع میکنن، برن به اتحادیه بقالان ما، اونجا اتحادیه بقالان بهشون پروانه کسب میده و مشغول فعالیت.
واقعا یه سری مشاغل هستن که آدم نمیدونه جز اصناف کدوم.
اگه ایشون به صورت عمده داره فروش میکنه باید بره مواد غذایی.
مواد غذایی.
بنکداران مواد غذایی، چون ایشون من نمکم جز مواد غذایی و بنکدار هستن و باید بره به اون بنکداران مواد غذایی در اونجا تازه پروانه کسب در تهران. اگه در شهرستان هستن که به اتحادیه بقالان تشبیه.
بله و باز هم صدای دوستان